بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله. و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث ما در این بود که بالاخره این آقایی که مال قصبی را از جائر گرفته است یا از سارق یا از هر کسی که مالک مال نبوده، شخصی که گرفته است مال را، بر او واجب است که رد المال به مالک کنه. حالا یا مسئله زمان ثابت است، چون که اگر بزنوان تملک گرفته بود و بعد نادم شد، یا بگیم از اول زمان ثابت نیست، مثل جایی که به قول شهید ثانی جاهلن عقص کرده بعد عالم شده است که این مال مال غیره. به هر حال این مال در ید شخصی را که مؤمن است و پابند به دینه، این مال در ید او حرامه که باقی بمانه بدون رضای مالکش، زیرا موندن مال در ید چنین کسی بدون رضایت مالک خود یک نوع حبس کردن مال مردمه و این خلاف قاعده سلطنت و همچنین خلاف قانون لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه. خب بر این اساس پس رد واجبه، باید مال مردم را رد کرد. قرآنم فرمود ان الله یأمرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها. منتها سخن این است که این ردی که واجبه به چه کیفیته؟ باید ببریم دو دستی به مالکش تقدیم کنیم، یا اینکه فقط بین مال و مالک را تخلیه اگر کردیم، یعنی رفع مزاحمت کردیم، کافیه. بعد السیاوة التي، انسان نگاه که میکنه میبینه که ان رد کل شیء به حسبه، یه مقداری به قول معروف مناسبات و حکم و موضوع از یک طرف و تعارف عرفی از طرف دیگر، میبینیم که وضع رد را متفاوت میکنه. خب رد خانه کسی، ما اگر زمین یا خانه کسی را غصب کردیم، خب ردش به این نیست که خانه را برداریم بریم به او بدیم، ردش به اینه که ما اگر در خانه لباسی قضا و امکاناتی امتعی گذاشتیم، امتعه را خارج کنیم، کلید خانه را به دست صاحب خانه بدیم. اگر زمین است تخلیه کنیم زمین را، و اگر قصقب خالی بوده دست برداریم به صاحبش بگیم آقا این زمین جنابالی، حالا صاحبش در بندر عباس، زمین در اینجاست. رد زمین به اینی که بگیم آقای صاحب زمین بفرمایید زمینتون در اختیار خودتونه، هیچ گونه معنا نداره در اینجا رد کردن الا به تخلیه. در اجناس منقول هم متفاوته، میبینین در نظر عرف در اجناس منقول هم گاهی رد بینی که بریم در خانهش بهش تقدیم کنیم، مثل جایی که ما رفتیم وسائلی را از آقا آریه گرفتیم آوردیم در منزل ما استفاده کردیم، میگه آقا بفرمایید شما از این امکانات ما بهره مند بشید، بعد خب باید ما به دست ادب بریم در خانه آقا بدیم، نه اینکه ما اگر رفتیم از او 10 تا صندلی و میز گرفتیم آریه، بعد آوردیم تو خانه خود ما گذاشتیم، بگیم آقای صاحب صندلی و میز بفرمایید میز و صندلیتون خانه ماست بردارین ببرین. خب معلومه این از دیدگاه عرف عمل زشت و غلطیه. میگن حالا آقا مزدی که ما به جناب عالی دادیم اینه که بیاییم باز خودمو بگرداریم ببریم، اینجا وظیفه شماست که ببریم. اما اگر ماری رو به من شما امانت دادی، گفتید به این که مثلا آقا ما دیگه های مسی بسیار بزرگی داریم، میترسیم اینها را یک دزدی بیاد ببره، بیاد خانه شما، شما که مرکزتون محفوظ تره، منزل شما محفوظ باشه. من گفتیم بفرمایید منزل ما یا انبار ما انبار سیمانی بسیار محکمیه، دوز راه پیدا نمی کنه. حالا بعد چند سال دیگه شما بیاد بگید آقا لطفا رد کنید اون دیگه دیگه ما را، یعنی ما وظیفه داریم که بیایم اینها را بار یک ماشین کنیم، سناباد بار صدا بدنیم، با 20 نفر کارگر بیرن خدمت شما بدیم. خب نه، معلومه که هر جایی یک مناسباتی در کار هست و خدای متعال هم در این جمله که فرموده ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات، ادا کنید، ادا کردن امانات کلون به حسب یک تعارف و عرف در اینجا حاکمه. من معلوم میشه که مراد اینه که حبس مال مردم نکنید، امانات مردم را تصرف و قاسبانه نکنید، بلکه به صاحباش رد کنید، یعنی بین مال مردم و صاحب مال رفع مزاحمت کنید. حالا منتها گاهی باید برد در خانه طرف داد، گاهی بینی که فقط ما تخلیه کنیم و مزاحمت را برداریم. بنابراین این مسئله روشن، خیلی ما ولو برخی جمود کرده ام این جمود کم لطفیه. خب مسئله دیگر این بود که رد باید فوری باشه، اینم درسته، چون ما بر چه اساسی این مال نگه میدنه؟ بر اساس احسان، میخوایم این دست شر ظالم را از این مال بکنیم و میخوایم نیکی کنیم در حد در حق صاحب مال و انقاض کنیم مال او را از دست قاصد. این انقاض و احسان تا حدی درسته که مزاحمت با حق او نشه و خلاف احترام به مال او نشه. همه بعد یک مهم نگاه داریم بگیم آخه خب پول مال شما دست ما هست، انشالله یه ماه بعد بیاد ببری. خب برای چی یه ماه بعد؟ مال مردم محترمه، اولین فرصت باید بهش داد و رد کرد. بنابراین فوریتش هم به حکم عقل است و درسته. ها به اینجا مسئله روشنه. البته یاد من نره ما نه خیلی جمود میکنیم به الفاظ که بگیم آقا ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات، بری طوری در خانهشون بدی. میگیم یه مقدار مناسبات عرفی در این اسوال دخیله، نه باید اون درگشادی که بعضی دیگه شروع کردن که میگن هرچه عرف بگه اون قلید دل... از کنم که چیز دلیله. نه، به این گره گشادی هم این نیست که هرچه عرف بگه درست بشه. از کنم حضورتون که وقتی یک کنگره ایجا در بیمارستان امانالله تشکیل شد، آقایون پزشکایی که خب مردمان متدینی بودن، خب صحبت این بود که ما در فقه داریم که بعضی از عیوب زن یا مرد موجب برای خیار فسق نکاحه و یکیش برسه. صحبت این بود آن پزشکان جمع شدن که برس کدام قسم از بیماری پوستیه. خب آمده بودن شیرها یا نشون میدادن نمام اقسام، یه عاشقی حرکت کرد گفت آقا این معناش اینه که اگر عیبی مخفی بود بعد ظاهر شد شوهر یا مزن حق فصل داره، حالا اگر بد اخلاقم نبود حالا بد اخلاق شده حق فصل داره، اگر نمیدونم فرض کنه که کجی کوده شد بعد از ازدواج بود حق فصل داره. گفتیم آقا دیگه به این مسخره یه که شما میگی نیست، اینطور نیست، احیای معلوم حدودی داره در شریعت معین کرده، نمیتونیم ما به هر چی که دل بخواه فکر خود ما رسید. گفتم در 300 روایت وارد شده که دین الله لا یصاب بعقول الرجال، بنابراین نیستش که دیگه هر چی هم توانستیم خود ما اضافه کنیم. خب بعد از آره که فضلا بحث دیگری را مرحوم شیخ مطرح کردن با آن اینه که حالا که بنا شد ما مال مردم رو رد کنیم، آیا فحص از مالک لازمه یا دیگه به ما چه مربوطه، هر کی مالکشه بیاد از ما بگیره. ما هم نمیدونیم، همینقدر فهمیدیم این دابه قصبی بوده و این آقای جائر این دابه فارهه را به ما هدیه کرده. حالا ما هم یا قبلا میدونستیم این دابه قصبیه یا بعدا فهمیدیم، مخواییم به صاحبش رد کنیم، اما نشستیم تو خانه ما، هر کی که صاحبش بیاد بگیره. اینطوریه یا فصل لازمه؟ در این رابطه طبعا شما خواهید گفت که فصل لازمه. چرا؟ زیرا در قرآن امر کرده به اداء به مالک، ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الی اهلها، شما باید امانت شرعی یا امانت مالکی را به اهل ما امانت برگردانید. خب این شناخت طرف مقدم است برای رد امانت. رد امانت واجبه به صاحب مال، و این ممکن نیست مگر با شناخت صاحب مال. پس شناخت صاحب مال و فحص از برد کنم که معرفت او واجبه به عنوان مقدمه واجب، و مقدمه واجب یا وجوب شرعی داره یا لااقل وجوب عقلی داره. زیر زیر مقدمه بدون مقدمه تمکن وقوع خارجی پیدا نمی کنه. برای این پس اصل بر لزوم فحصه. اما شیخ می فهمه که در مقابل این عده از روایات بارش شده که نه دیگه فصل لازم نیست، همین انقدر شما گرفتی به در اختیار گرفتی بنات هم بینست که به مار و به صاحبش برگردنی کافیه. صاحبش پیدا شد بیره، نشد صدقه بده. فصل از صاحب مال لازم نیست. این یه عویسه ایشه در مقام. منشأ عویسه هم اختلاف روایاته، تعدادی از روایات ظهور در نفی فصل داره، تعدادی از روایات صریح یا ظاهر در لزوم فصله. اینجا چه باید کرد؟ در اینجا حالا من کتابم آورده بودم که روایات رو از روی کتاب بخونیم. حالا شما چون خیلی وقتتون کمه یا شما به وقت مطالعه هم ندارید، من یه مقداری فقط اشاره کنم. یکی از روایات همون روایت از کنم محمد ابن ابی حمزه است که در باب 47 از ابواب ما یکتسب به، حدیث اول روایت علی ابن ابی حمزه. این روایت علی ابن ابی حمزه که در همون حدیث اول باب 47 بار شده، قبلا هم اشاره کردیم، این داستان از کنم پسری جوانی بوده که به علی ابن ابی حمزه خواهش میکنه وقتی از امام صادق برای من بگیر، منم رفتم، حضرت اجازه داد، این جوان وارد شد. عرض کرد که آقا من در حکومت بنی امیه بودم، مال فراوانی در اون زمانی که من از طرف اینها منصوب بودم جمع آوری کردم، حالا فهمیدم که اینا حکومت ظالمی بودن، مالهای مردم در دست من مونده، چه کنم؟ حضرت بعد میگه بشکر که اونی که بگم عمل میکنی یا نه؟ گفت بله حتما عمل میکنم. بعد فرمود، حضرت بهش اینه گفت، فرمود که اخرج من جمیع مکتسبت فی دیوانه، هر چی که در این مدتی که در دیوان بنی امیه بودی کسب کردی از همه اینها خارج بشو. فمن عرفت منهم رددت علیه مالا، یعنی که میشناسی عمرانش بهش بده رد کن، و من لم تعرف تصدقت به، یعنی که نمیشه چی برو صدقه بده، دیگه لازم نیست فحص کنی، اونی که شناختی پول بهش بده، اونی که نمیشناسی برو تصدق بده، صدقه بده. صحبتی از فحص در این روایت نیامده. رو به ما یقال علتش این بوده که این یارو این بدنی جوال بکن، پسرم بعد عمل کرد، داستانش هم معروفه دیگه، برگشت به کوفه و هر شکه داشت داشت صدقه داشت، کم کم و کم کم بیمال شد، حتی لباس های بدنش را داد، چی شد فقیر. میگه ما اصحاب شیعیان جمع شدیم، کمک های مالی بهش میکردیم همینطور. بعد امام هم بهش فرمود که اگر عمل کردی از ملالک الجنه. بعد دو سه ماه مریض شد، رفتیم خبرش گرفتیم، دیدیم در حال احتضاره، دیگه هیچ هم بزن دیگهش نمونده، در حال احتضار پیش یافته میشه. و بعد دیدیم که بهوش آمده و گفته که یا علی، علی ابن ابی حمزه، وفا وفا نا صاحبک، اون چی که امام صادق بعد داد وفا کرد، من بهشتی شدم. بعدم آمدی خدمت حضرت صادق، تا حضرت ما را دید گفت علی ابن ابی حمزه ما وفا کردیم با اون چی که با اون جوان بعد دادیم. حالا به هر حال در این روایت بعضی گفتن آخه علتش اینه که این دمان بنی امیه بوده و حالا هم که درمان امام صادق دیگه بنی عباس آمدند و اینم چاپیده و مال مردم را در اون حال نمیشنسی، راهی نداشته برای اینکه به افراد برسانه. مرحوم امام در جواب میگی که آخه این بالاخره 3-4 ماه بونده بود، در این 3-4 ماه هیچ کسی رو نمیشناخت در اون محلی که حکومت داشته، همچی نبوده که هیچ کسی رو نشناسه، که حتما یه تعدادی از اونها رو میشناخته. و بعد هم مدت 3-4-5 ماه بوده، 3-4 ماه کم مدتی نبوده، ولی در هیچ جا امام نفرمود که برو بگرد، بلکه گفت صدقه بده. پس معلوم میشه که فحص مطلقا واجب نیست. این یه روایت. عرض کنم بزرگتون که روایت دیگر صحیحه محمد ابن مسلم، این داستانش این است که میگه آقا یک غلامی، شخصی غلامی داشته، بهش گفتید که بر انگورای بام را جمع کن بفروش و پولش را برای ما بیار. این بی انصاف غلام را رفته انگورا را شراب کرده، بعد شراب ها رو فروخته، و پول شراب حرامه، باید به صاحبش برگرده. اینجا چه باید کرد؟ امام فرمود ان افضل خصال هذهی التي با اهل غلام ان يتصدق بثمنها. بهترین کار اینه که اون پولی که در مقابل این شراب ها گرفته بره به صدقه بده، نگو بگرده و از صاحب مالش پیدا کنه و به اونها برسانه. من که فرمود بهترین کار اینه که بره صدقه بده و بنابراین بحثی از فسق کردن نیامده، با اینکه پول شراب حرامه باید به صاحبش برگرده. البته این میشه مناقشه کرد، برای اینکه چون درسته که پول شراب حرام بوده، اما یاری که پول داده و دیگه نمیخواد پولش رو پس بگیره، اون بالاخره داده بود در مقابل خودش به قول خودش شراب گرفته و رفته، صحبت این نیست که اون پول رو بگیره. مطمئن این پول در دست این به عنوان مجهول المالک نه، بلکه به عنوان مالی که ملک او نیست در دست او هست، اینجا امام فرموده صدقه بده. این خیلی نمیتونه، بلکه بول مرحوم امام میگه که این افضل ما یکون اینه، چون حضرت اینطوری فرمود این افضل خصالن، بهترین خصلت اینه که ثمره بده. از که قزقین گناه دیگری هم داره، این قسمش بهتره که بیا صدقه بده. یعنی قسم دیگرش اینه که بیا توبه کنه، کذا کنه، اشتباه کردم، از کنم بزرگ تو که این پولایی که گرفتن صاحباش رو پیدا کنه، امران رو از منکر کنه. حالا حالا نمیشه بیا کنی های بهترین کار اینجا یا قلن بله همه رو صدقه بده، چون اینجا بانه حقیقت مالکین در کار نیستن. روایت سوم، این روایتی که عرض میکنم در باب 55 از ابواب مقاصد، حدیث باب عرض کنم که 55 حدیث دوم بود. اما روایت دیگر که در باب 17 از ابواب عقد البیع و شرایط و شروطه، حدیث اول، روایت ابی علی ابن راشد فی شراء الوقت، یک کسی میگه آمده یک زمین را خریده، بعد منش که زمین وقف بوده، هیچ وقتی بوده، در نتیجه تو این کشکار میکرده و درآمدی هم از کشکار و از بحث کنم که دوردخت و غرزاره نصیب شده. آره چه کنه؟ قال لا تدخل الغله فی مالک، اون که از منافع این زمین دست آوردی ملک تو نمیشه. ادفعها الى من وقفت علی، برو اینها رو بده به همون کسی که این زمین بر اونها وقف شده. زمین وقف شده بر امام رضا، تن وقتی اونجا مدت ها خیال میکنی مال خودت و کاشتی، حالا برو برگردون به مثلا مورد وقف علی ابن موسی و علی سام، یا برای طلاب بوده برگردن به طلاب. قلت لا اعرف اعرف لها ربن، من نمیدونم این کیه، موقوفن علیهمش کیه که من برم به اونها بدم. حضرت فرمود تصدق به قلتها، حالا که نمیشناسی دیگه فحص لازم نیست، برو اون چی که دست آوردی برو اینها رو صدقه بده، یعنی احتیاجی به فحص دیگه نداره. حالا مرحوم امام احتمال میده که میگه شاید این نگفته که لا اعرف لها ربهو، میگه لا اعرف ربهو، نمیشستم مالک وقتیه. لا اگر میگفت لا اعرف ربهو، یعنی من موقوفون علیه را نمیشناختن، این یه طوره. لا اعرف لها ربن، این ظهور در این داره که من نمیدونم موقوفه به چی وقف شده، چون یه مثل من میدونم که وقف شده مثلا بر سادات رضوی، اینجا لا اعرف ربه، یعنی من سادات رضوی رو پیدا نمی کنم که برم این مال رو بهشون بدم. اما یه مرتبه میگه لا اعرف لها ربن، یعنی من موقوفن علیهم رو نمیشناسم کیه. وقتی که موقوفن علیهم رو نمیشناسم کیه، من چی خب احتمال هست که شاید در مطلق خیرات صرف شده باشه، وقف شده باشه. بنابراین شاید این که امام فرموده فحص نکن، و برو صدقه بده، برای خاطر این که چون این موقف بودنش معلوم نیست و چه وقت کرده، مال و وقت بر خیرات شده یا وقت بر امام حسین سلام الله علیه شده یا وقت بر طلاب شده، شاید از این جهت حضرت فرموده. ولی به هر حال این دلیل بر این است که نگفته برو فحص کن، بلکه فرمود بدون درنگ برو تو این را صدقه بده، به همین صدقه دادن کافیه. اسمی از فحص در این روایات برده نشده. اما یه روایت دیگر که این عرض کنم حضورت که روایت علی ابن میمونه، این در باب 16 از ابواب صرف حدیث اوله. این علی ابن میمون زرگر بوده، زرگر ها وقتی که من طلب اینجا بودم بودین نمیدونم الانم هست یا نه، طلاها ها رو میبردن پیش این زرگر ها که مثلا یا ترکیبشون رو عوض کنه یا گسبند بسازه یا گردن من بسازه. این هم پیوسته دستگاه داشتن که با از کنن به سونهای مخصوص طلاها را از کنن که میتراشیدن، یه مقداری ذرات طلا یا نقره جمع میشد میریخت. این آقا هم میگه ما این ذرات طلا و نقره را میریم میفروختیم میدادیم. اینجا علی ابن میمون سائق فیما یکنس من تراب ذهب فلفزه تعبیعه، من این خاکهایی که از میریزه از این طلا و نقره اینها را من جمع میکردم من میفروختم. فما اصنع، حالا چیکارش کنم اینها را؟ قال تصدق به به اما لکه به اما لاهله، این صدقه بده، حالا یا برای توست یا برای صاحبان صدقه. مرحوم امام احتمال داده که به نظرم خیلی بعیده، میگه تصدق به ثمنهی، یعنی سه چیز میخواد بگه. میگه میل داری صدقه بده، میل داری به خودت بردار، میل داری به اهلش برسان. این احتمال انصافا ضعیف، خیلی بعیده. این معناش اینه که برو این پولی که از فروش ذرات طلا و نقره دست آوردی اینو برو به صدقه بده. اگه مال خودت بوده خب برای حساب تو حساب میشه، مال دیگران بوده برای اونها ثواب حساب میشه. بنابراین این هم دلیل برای این است که فحص لازم نیست و در نتیجه به مجرد این که نشناختی صاحبش را کافیه که صدقه بدی. این یک سلسله روایاتی است که استدلال شده برای عدم وجوب فحص. در قبال اینها تعدادی از روایات که دلیل بر وجوب فحصه. این روایات یکیش عبارت از این حدیثه، داستانی است که مرحوم صاحب وسائل این را نقل میکنه در باب 18 از ابواب دین. در آن روایت میگه به این که ما ورد فی ایداع اللص دراهم او متاعا عند مسلم بل ملص مسلم، یه دو مسلمان دزدی پیدا شده، مالایی را جمع کرده دزدی، درهم و دیناری رفته پیش یک کسی به صورت امانت گذاشته. هل یرد علی، و سوال میکنی که آره این دوز آمده این احرام مال مردم را پیش این آقا امانت گذاشته، حالا که دوز آمده طلب کرده باید برگردنه به همین دوز یا نه؟ امام فرمود لا لا یرده، نباید رد کنه، مال مردمه که حق نداره به دوز باید برگردنه. فإن امکنه ان یرده علی اصحابه فعلا، اگر میتونه به صاحبش برگردونه، به صاحبان اصلی مال باید برگردونه. یعنی فإن امکنه ان یرد ولا اصابی فعلا و الا کان فی یدهی به منظرت لغته یصیبها فیعرفها حولا، اگر صاحبش نصاف منظری صدقه که لغته، لغتا دستور این که یک سال باید شما اعلام کنی اگر بعد از یک سال پیدا نشد صاحبش، اون وقت به این اصاب صاحبها ردها علیه و الا تصدق بها، فان جاء طالبها بعد ذلك خیره بین الاجر والغرم. که این حکم سر لغته را داره، لغت فصل تا یک سال واجبه، بعد از یک سال تازه شما اگر دادی صاحبش راضی نشود باید پولش به صاحبش بپردازی بی زحمت، اینطور نیست. پس این روایت کاملا دلیل بر اینه که مالی را که ناشناخته است اگر به دست شما رسید فصل از او لازمه. یه روایت دیگری که بر این رابطه است که فصل لازمه، صحیحه هشام ابن سالم است که این صحیحه هشام ابن سالم در باب فضلا باب 22 از ابواب الدین و همچنین باب 6 از ابواب میراث الخنسا آمده، به مناسبتی در آنجا هم صاحب سؤال آورده. این روایت اینه که میگه صحیحه هشام ابن سالم فی الاجیر الذی خلف الدراهم فی الرحا، میگه پدر من یا خود من آسیابان بودیم، یه بنده خدا یا پیش ما کار میکرد، این اجرتش رو میگرفت، جمع آوری کرده بود، اجرتش رو گذاشته بود در یک گوشه از این آسیاب ما، رفت دیگه آرام پیداش نمی کنی. فی الاجیر الذی خلف الدراهم فی الرحا، قال ابو عبدالله علیه السلام تطلب له وارثا فان وجدت له وارثا و الا فهو کسبیل مالک. لازمی که بری بگردی اگر وارثی داره به وارثش مالش را برسانی. پس در اینجا باز فصل را واجب دانسته. دیگه اخبار دیگه داریم که در خود لغت آمده. مرحوم استاد خویی میگه اخبار زیادی است که در مورد مال مجهول وظیفه فصل را تمنی کرده. یکی این روایاتی که خوندیم، یکی روایی که در باب لغته، لغتا مال مشهور المالکه، امام علیه السلام دستور داده که باید تا یک سال بگردی صاحبش رو پیدا کنی، اگر پیدا نکردی بس صدقه بدی، اون هم با تحمل غرامت. روایات دیگری که وارش در حق ارز کنم که کسی که این باب 22 از ابواب لغته، در اونجا اینطوری داره که رجل کان له علی رجل حق ففقده الرجل المدیون، روایت معاویه بن وهب صحیح هم هست، میگه به این که آیه آدی از کنم حضورتون که حق بگردن ما داشته، مالی مثلا طلبگار از ما بوده، این آقا هم بیمسه مفقود شده پیداش نمی کنیم. از کنم ولا یدری اینه یطلبه، نمیدونه کجا بره پیداش کنه، ولا یدری احیون هو ام میت، نمیدونه اصلا مرده یا زنده، ولا یعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا، هیچ هم نه مصبش میشه نه فرزندی. قال اطلب هو، برو بگرد پیداش کن. قال ان ذالک طال، طول کشید چند سالی، فاتصدق به. قال اطلب هو، اجازه بدید طول کشیده نمیدارم پیداش کنم، بیدم صدقه بدم حضرت هم برو طلب کن. این پیداست که قضیه شخصیه بوده، معلوم میشه این آدم مخواسته مال مردم بخوره یا چی بوده، مدتی نمیداده، اون بنده خدا هم از کنم حالا یا مرده یا زنده، حضرت میدرسی اگه بگرده پیداش میکنه. این که میگه من هیچ را نمیشناسم، من هیچ را نمیدارم، یا دروغ گفته یا از این برمیاد که نه نمیخواد نفع کنه، ولی این روایت دلیل بر عدم نیست. یه روایت دیگر هم در قصه یونس یا یادتون باشه، اینو مکرر خوندی که یونس ابن عبدالرحمن میگه ما در مکه بودیم، یکی کسی با ما همراه بود، تا در آخر بین راه متاعش رو گذاشت و درست به نقطه‌ای که ما نمیدیم کجا بود، مسیرش کدام شهر کدام بلد، ما آمدیم کوفه، حضرت میگه بریم کوفه حس کنید، و بعد میگه به این که چه کارش کنیم، انا لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف کیف نسنه، حالا نمیدیم با این مالی که بیشیم ما مونده در قافله ما بوده چه کنیم؟ قال اذا کان کذا فبیعه، اگر پیداش نمی کنی برو بفروش و صدقه بده به ثمنش. من چون که اگر میتونی پیداش کنی باید بگردی و خانش و مکانش رو پیدا کنی و بهش مار را برسانی. حالا این روایات دو لسته هست، روز شنبه ببینیم چرا حدی داره. والحمدلله.